بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و حاضران در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های لولا حضور الحاضر. همونجوری که مطلع هستید، ما این نشست‌ها رو در آستانه انتخابات 1400 با حضور اساتید و کارشناسان مختلف در فواصل زمانی متناسب برگزار کردیم و امروز به ایستگاه پنجم رسیدیم. اگر انشاءالله توفیق داشته باشیم، این جلسات رو تا نزدیک موسم رأی گیری ادامه خواهیم داد و امیدواریم که این جلسات راهگشا باشه برای همه عزیزانی که دغدغه انقلاب و نظام اسلامی رو دارن، به ویژه عزیزان مبلغ و منبری ما، که بتونن بهتر با مردم و مخاطبان خودشون گفتگو داشته باشن و انشاءالله خداوند کمک بکنه همه ما رو، همه ملت ایران رو، تا انتخابی مرضی رضای حضرت ولیعصر داشته باشن و انشاءالله موجبات سربلندی ایران اسلامی رو فراهم کنن. در نشست پنجم خدمت استاد بزرگوار حاج آقای مهدوی عرفه هستیم. خب همه مخاطبان طبعا استاد معظم رو میشناسن. فقط من این مقدمه رو عرض کنم که از مدت‌ها پیش حاج آقای مهدوی عرفه و دوستانشون زحمت کشیدن و ضمن مطالعه دقیق میدان و مباحث مرتبط با بسیاری از کاندیداهای محتمل ریاست جمهوری، جلسات متعددی رو داشتن، گفتمان‌های مختلف موجود توسط کاندیداها رو مورد بررسی قرار دادن. تو این جلساتی که با کاندیدا داشتن، خیلی از این گفتگوها رو به چالش کشیدن، مباحثه صورت گرفته و الحمدلله امروز با دست پر و یک در واقع طرح تبلیغی جامعی خدمت شما هستن. امیدواریم که جلسه امروز مورد استفاده همه حاضران در نشست قرار بگیره. بیش از این حقیر اطاله کلام نمی کنم و از محضر استاد معظم انشاءالله استفاده خواهیم کرد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اولا تشکر میکنم از جامعه مالی مشعر که فرصت این تخاطب و گفتگو رو برای ما آماده کرد. ثانیا از شما حضار محترم سپاسگزارم که در این نشست شرکت کردید. امیدوارم در یک گفتگوی جدی و در این حال صمیمانه بتونیم بینش عمیق‌تر، بصیرت بیشتر پیدا کنیم و با دست پر برای رقم زدن یک مشارکت حداکثری و نتیجه‌ای در خور جامعه انقلابی تلاش کنیم. بحث‌های زیادی متناسب با جایگاه عزیزان منبری در انتخابات به ذهنم میرسید و خیلی به خودم کلنجار رفتم که در این فرصت خاص و منحصر کدوم یکی از مباحث رو اولویت بدم. دو بحث رو انتخاب کردم از حدود 17 سرفصلی که میشد ارائه کرد که سعی میکنم به اندازه مجال جلسه محضر شما تقدیم کنم. از پیش هم عذرخواهی میکنم که در محضر شما ارزندام میکنم و درس پس میدم. موضوع اول ظرفیت‌ها، تکالیف و مخاطرات انتخابات برای منبر و اهل منبر است. انتخابات از جمله قله‌های فرصت‌ها و تهدیدهایی است که کل جامعه درش درگیر میشن، از رهبری معظم انقلاب تا معاندین، از رسانه‌های بزرگ و ملی و غیره تا گفتگوهای خانوادگی. یک محوری سه میدان مغناطیسی است که تقریبا اکثریت جامعه، بلکه تمام جامعه رو درگیر میکنه. لذا برای هر طیفی، برای هر صنفی ظرفیت‌های خاصی رو تولید میکنه، تکالیف ویژه‌ای رو بار میکنه و مخاطرات خاصی هم میتونه داشته باشه. ما از منظر منبری چه ظرفیت‌هایی از این صحنه انتخابات و این هیجان قبل و بعد از انتخابات و خود رخداد مهم انتخاب رو میتونیم استحصال کنیم و تقویت کنیم؟ این یک. چه تکلیفی داریم و مهمترین تکالیف ما با در واقع این فرصتی که خدا متعال به انقلاب اسلامی عنایت میکنن باز هم از موضع منبری چه تکالیفی است. و سوم، انتخابات و حواشی اون متن و حاشیه‌اش چه مخاطراتی میتونه برای منبر و اهل منبر داشته باشه که ما این مخاطرات رو در نظر داشته باشیم و بتونیم ازش عبور بکنیم. این سرفصل اول است. در سرفصل دوم هم یه نگاهی اگر البته فرصت شد خواهیم داشت به این مسئله که در 42 سال گذشته، یعنی دقیقاً به اندازه طول عمر انقلاب، بلکه از 42ی که امام دیگه رسماً و جدیتر بحث انقلاب رو مطرح کردن، یه خط موازی تلاش مردم و علما برای نجات بشریت از ایران به منطقه و از منطقه به جهان توسط معاندین ضد دین شکل گرفت و اون در واقع ریختن بار خیلی از مسائل یا توهم مشکلات به دوش روحانیت و خیلی ساده تر و روشن‌تر خط جدا کردن مردم از روحانیت بود. اتفاقی که به حال دیگه بعضی نمودها و مؤلفه های ظاهریش رو مخصوصا در این 8-9 سال گذشته ما لااقل بیشتر خبر شدیم، مثل حمله به طلاب و روحانیون در شهرها که شاید در طول تاریخ واقعا در طول تاریخ نمونه نداشت. این حجم تعرض به روحانیت، تعرض فیزیکی و حتی تا قتل و سربریدن و غیره شاید تو طول تاریخ ملت ایران سابقه نداشت. خب خود این نشون میده اون خط خیلی پررنگ کار کرد. موضوعی که به عنوان فصل بحث دوم پیشنهاد داشتم که با هم گفتگو کنیم این ماجرای دفع توهم دلسردی مردم از روحانیت و غلبه حضور و گفتمان روحانیت انقلابی بر روحانیت سکولار است. امروز متهمند روحانیت به اینکه از مردم فاصله دارند، درد مردم رو نمیدونن، بر اساس تشخیص درست درد مردم سخن نمیگن، منبرها در جهات فضایی حرکت میکنه و مردم در مشکلات خودشون غوطه ورن، حتی مشکلات فکری و اعتقادی، و از اون طرف کم کم داره که گرایش به سمت منبر غیر انقلابی، روحانیت سکولار، حوزه علمی سکولار، حتی مرجع سکولار دامن زده میشه. خب ما باید از این فرصت در انتخابات استفاده کنیم و حضور پررنگ و غلبه گفتمانی حوزه روحانیت و مرجع انقلابی رو بر حوزه و روحانیت و مرجع سکولار تفوقش رو انشالله اثبات بکنیم. اما در بخش اول بحث ظرفیت ها، تکالیف و مخاطرات، در فهرست بلند بالای ظرفیت های انتخابات من سه دسته ظرفیت رو عرض میکنم و یقینا بیش از اینها در ذهن شریف شما هست و بعد پیشنهادم رو در عملیاتی کردن و استفاده بهینه از این ظرفیت توسط منبری های عزیز و بزرگوار عرض خواهم کرد. ظرفیت اول، فرصت ارتقاء دانش سیاسی عمومی جامعه است. اساسا ما از شما یاد گرفتیم مکتب نورانی اسلام یک مکتب جامعی است که معنویتش در کنار سیاست معنا می شود. بعد این تفکر فقط یک توصیه خالی نیست، ساختارسازی که اندیشه اهل بیت علیهم السلام در جامعه دینی کرده این خواسته رو به یک رفتار تبدیل میکنه. نماز جماعت یکیشه، دائما مؤمنین در حد محلهای کوچک کوچک باید در مسجد محل اجتماع کنن. اجتماع آغاز یک اتفاق بزرگه، همه اتفاقات جامعه در مساجد گفتگو میشود، در حد محله با امامت امام محله حل رفع و رجوع میشود، از جمله مباحث سیاسی. مجددن این مسجدها به عنوان اون پایگاه‌های محلی در هر هفته تعطیل میشن و دست جمع همراه امامان خودشون به پایگاه بزرگتر شهر که مصلای نماز جمعه است ورود پیدا میکنن و با حضور در اونجا دو درس رو به صورت عمومی دریافت میکنن. یک درس در خطبه اول مباحث اعتقادی و اخلاقی و تربیتی و یک درس هم در خطبه دوم مباحث سیاسی و بصیرتی. و مجددن باز این مصلاها افرادی رو از بین خودشون فراهم میکنن و سالیانه به کنگره عظیم حج گسیل میکنند. چند میلیون نفری که در سال در یک بازه زمانی بسیار محدود در مکان مشخص جمع میشن و رفتارهای اعتقادی سیاسی خودشون رو به دنیا نشون میدن، غیر از مناسک دیگری که در طول سال تعبیه شده و پیش میره. خب ظرفیتی به اسم انتخابات به برکت انقلاب اسلامی به ظرفیت‌های متداول اضافه شد، اگرچه همون نماز جماعت و جمعه هم به برکت انقلاب اسلامی بود که رونق پیدا کرد و گسترش یافت. اما انتخابات که تقریبا ما به صورت میانگین هر سال یک انتخاب داشتیم، خود این یک فرصت ایجاد کرد که مردم از مشغله‌های روزمره برای یکی دو ماهی یا نزدیکتر به انتخابات یه مقداری خودشون رو جدا بکنن و گوش بدن به مباحث، به اخبار، به تحلیل‌ها، پیگیری کنن حرف‌ها رو، کاندیداها رو، سیاست‌ها رو. خود این یک بستر بزرگ ارتقاء دانش و آگاهی‌های سیاسی در عموم جامعه است. منبری‌های عزیز باید و می‌توانند که این کلاس درس عمومی فراهم رو به دست بگیرن که در اونجا مردم با قوانین، با اصول و ارزش‌ها و فرایندها تو حوزه سیاسی آشنا میشن. همین نگرانی که خیلی وقتا من و شما داریم در حجمه به شورای نگهبان که تقریبا در همه دوره ها بوده، از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنین. وقتی یک جریانی که معلوم الحال هم است همیشه به شورای نگهبان حمله میکنه، یک جبهه پاسخگویی میکنن. این پاسخ ها در باطن خودش قوانین، وظایف، جایگاه‌های قانونی ساختار مختلف حکومت رو داره به مردم غیر مستقیم یادآوری می‌کنه، بلکه آموزش میده. تو حوزه اصول همین جوره. همین امسال دوباره موج این که آقا مهندسی انتخابات هست، انتخابات فرمایشی است و چه، باز جواب‌های متین شایسته آمد که آقا شورای نگهبان همه نظام ملت نیست. لذا همه تکالیف رو نمیشه از یک شورای 12 نفره با همه جایگاه بزرگ فوق‌العاده‌اش داشت. مثلا اینکه شورای نگهبان بخواد ضامن حضور حداکثری باشه، این اصلا خلاف فهم درست از قانونه. قانون تأسیس شورای نگهبان برای تضمین مشارکت حداکثری نیست. جاهای دیگری باید این کار رو انجام داد. یا اینکه آقا اگر میشد از همه سلایق تایید میشدن، خب این نشان دهنده بیخبری از قانون است. قرار نیست شورای نگهبان بشینه اونجا مثلا یک فضایی رو درست کنی که از هر سلیقه‌ای کسی بیاد. یه سری شاخص‌ها داده قانون اساسی بر عهده اعضای محترم شورای نگهبان که با روش‌های کاملا مشخص در قانون اون رو استعلام، بررسی، تحلیل کنن و بعد احراز یا عدم احراز صلاحیت رو بیان کنن. همین. وقتی این فضای شبهه درست میشه، جریانات انقلابی و حزب اللهی با سواد و عالم شروع می‌کنن بر اساس قوانین و مستند پاسخ میدن. بنابراین دانش جامعه تو اون اصول و فرایندها تقویت میشه. خب این نگاه، نگاه کاملا حقوقی است، اما نگاه دینی و انقلابیش باید توسط اهل منبر انقلابی تضمین بشه. از این فرصت برای افزایش و ارتقای دانش عمومی سیاسی مردم باید استفاده کنه. نکته دوم، بحث تو ظرفیت ها، ظرفیت بصیرت افزایی است. همیشه مؤمنین باید در حال تعمیق بصیرت خودشون باشن، کیستر بشن، باهوشتر باشن، حواس جمعتر باشن. اما فضای هیجانی انتخابات و ورود جریانات و گروه ها و رسانه ها و افراد شاخص و متنوع، این فرصت بصیرت افزایی رو خیلی بیشتر دامن میزنه. لذا در حوزه جریانات، اندیشه ها و گفتمان ها، زمینه در جامعه آماده تره از همه ماهای دیگر سال و موقعیت های دیگه برای اینکه این بصیرته رو پیدا کنه. وقتی شما یک جریانی رو که از قبل انقلاب مثلا بوده، مثل روشنفکری غربگرا یا نگاه های لیبرالی و غیره، در فرصت انتخابات حجم زیادی اطلاعات، اسناد، تحلیل ها در مورد نقش این جریان در عقب افتادن چرخ اقتصاد و معیشت جامعه یا مباحث دیگه میریزین کف میدون جامعه، مردم تازه فهمشون از اون جریان و این شخصیت ها و افکار و گفتمان هاشون تازه تقویت میشه. وقتی شما حتی در ساده ترین عبارت به مردم با سند و مدرک ارائه میکنید که ببینید هر جا تفکر انقلابی حاکم شد، فارغ از فردی که اونجا مدیریت کرده، ما معمولا یا غالبا بلکه همیشه پیروز اون صحنه بودیم. یکیش دفاع مقدس است، یکیش اردوهای جهادی است. ببینید صحنه انرژی هسته‌ای رو، موشکی رو، سلول‌های بنیادین رو، خیلی از فضاهایی که تو شرکت‌های دانش بنیان طراحی اجرا شده مال روحیات انقلابی این بچه‌ها بود. از اون طرف هم ببینید نگاه‌های بالاخره تکنوکراتی و امثال این که معمولاً هم از اول انقلاب در مسندهای مهم مخصوصاً تو شریانات سیاسی اقتصادی بودن، همیشه باعث زمین خوردن وضعیت جامعه و عقب افتادن ما شدن. این یه فرصتی است برای بصیرت افزایی. و ظرفیت سوم، ظرفیت افزایش فعالیت جامعه، تکاپوی جامعه و از رهگذر این فعالتر شدن جامعه امید و اعتماده، چیزی که به شدت نقطه مقابلش رو دشمن داره تزریق میکنه. و شما اگر دقت بفرمایید برای اینکه امید و اعتماد جامعه رو بزنه، دعوت به انفعال میکنه، رأی ندید، شرکت نکنید. انتخابات یک دوره فعالیته، یک دوره تلاش و تکاپو عمومی جامعه است. این ظرفیت سوم میتونه منجر و منتج بشه به امید و اعتماد بیشتر به انقلاب، به روحانیت، به نظام اسلامی، به آرمانها. در این سه ظرفیت که عرض شد، یعنی تعمیق و ارتقای دانش عمومی سیاسی، بصیرت از راه شناخت جریانات، اندیشه ها و گفتمان ها، و سوم افزایش امید و اعتماد از رهگذر فعال شدن جامعه، قطعا روحانیت محترم نقش کلیدی باید داشته باشن که حالا من در بخش تکالیف عرض خواهم کرد. ولی این ظرفیت ها رو تا ما نشناسیم، الان هم دوباره مثلا فرض بفرمایید شهادت امام صادق علیه السلام میشه، باز دوباره همون سخنرانی های تکراری خوشگل و جذاب و خدا حافظ شما. هنوز نمیدونیم این ظرفیت چقدر قدرت میتونه به تفکر شیعه و تمدن امام صادق علیه السلام در این زمان بده. این ظرفیت ها رو باید دائما باش مراوده ذهنی داشت، مطالعه داشت از بیانات حضرت آقا، از مدارک و اخبار، تا در ذهن شریف منبری های بزرگوار سوژه های مختلف و متنوع مؤثر در این زمانه کوتاه تا انتخابات برای مناسبت های مختلف شکل بگیره. اما تکالیف، بنده در بخش تکالیف هم به سه تکلیف عمده اکتفا میکنم. یک، بر اساس اون سه ظرفیت، اولا اصلاح مبانی، اصول و ارزش های حاکم بر ذهن جامعه و فرآیندهای سیاسی. ببینید الان که دوباره مثل بعضی از دوره‌های خاص که ما تو متن جامعه شاهد بودیم، موج شبهات و فشارها رو ذهن مردم گسترش پیدا کرده، اونم با ضریب فوق العاده‌ای که فضای مجازی داره. یعنی ما 76 اینقدر مسئله نداشتیم، به جهتی که هنوز فضای مجازی به این معنی نبود اصلا، اما الان هست. من تو پرانتز عرض بکنم روی این نکته هم یه دقتی بفرمان اساتید عزیز، جریاناتی مثل اصلاح طلب ها و جریاناتی که به حال نگاه سکولار دارن نسبت به سیاست و دین، در تمام انتخابات های گذشته هر جا احساس نگرانی می کردن از بالاخره وضعیت آرا و غیره یا نمی کردن، یکی از کلید واژه‌ها و کدهای اصلی پرتکرارشون رسانه میلی بود. رسانه ملی رو متهم میکردن به رسانه میلی، یعنی رسانه که باب میل رهبر انقلاب و بالاخره یه تفکر خاصی خبر و تحلیل به مردم ارائه میکنه. این چرا اینجوری بود؟ چون دستشون از رسانه گسترده که بتونه هماوردی با رسانه ملی نظام بکنه خالی بود. اما این دوره شما تا حالا دو دفعه در این همه گفتگوها چیزی به اسم رسانه میلی شنیدید؟ چون فضای مجازی آمد، این دولت هم در 8 سال خودش خیلی خوب تونست زیر ساختها شبکه‌های مختلف رو با هزینه‌های هنگفت در اختیار بگیره و به همفکران خودش توزیع بکنه. امروز رسانه مجازی که در اختیار جریان همسو با دولت هست به صدها برابر گسترده تر و قوی تر و جذاب تر از رسانه ملی ماست. انواع ویودی ها، انواع شبکه های اجتماعی غیره. شما یه رقم ببینید، به محض اینکه یک اقدامی میشه برای فیلتر کردن یکی از این شبکه ها مثل کلاب هاوس، دولتی که برای نون شب مردم انقدر حساس نمیشه، بنزین رو یه شبه سه برابر میکنه، رئیس جمهور که من خواب بودم صبح خبر شدم، بلافاصله جلسه تشکیل میدن و در هیئت دولت مصوب میکنن هر اپراتور تلفن همراهی که کلاب هاوس رو سرویس بهش نده روزی 50 میلیارد تومان جریمه بشه. چرا؟ چون اونها هر چه داشتن شبکه ارتباط صوتی نداشتن که در کلاب هاوس تأمین شده و دیگه الان شما میبینید در هر لحظه چه خبرهای اونجا به چه اتفاقاتی میفته. عرضم اینجا بود که حجم زیادی داره شبهه، حجم زیادی داره اطلاعات غلط، تحلیل‌های بزک کرده به ذهن جامعه تزریق میشه. ما در حوزه تکلیف باید در نقطه مقابل قرار بگیریم. اساساً جهاد دو تا رکن داره. یکی این که در نقطه‌ای باشه که دشمن از همون نقطه داره ضربه میزنه. اگر او در خوزستان به ما حمله کرده، در گلستان نیرو جمع کردن خیلی انسانو به سفاهت متهم میکنه. و دوم این که باید با تمام توان بیای وسط دیگه، بذل المجهود. تو این فضا در مقابل اون نگاهی که در بخش ظرفیت ها عرض کردم، چون ظرفیت هایی که من گفتم همونجوری که برای من و شما هست، برای جریان مقابل هم هست. هیجان جامعه، علاقه مردم به شنیدن خبر بالا هم هست. او داره از این منفذ نفوذ میکنه و موجی از شبهات رو برای از ریشه زدن مبانی انقلاب، ساختارهای انقلاب و امثال این تزریق میکنه که محورشون هم به حال ولایت فقیه و شخص ولی فقیه. پس ما در مقابل اولین تکلیفمون که اتفاقا همسنخترین تکلیف با جنس آخوندی ماست، اصلاح مبانی، اصول و ارزش‌های حاکم بر ذهن جامعه و حاکم و فرایندهای سیاسی جامعه است. ما تقوا رو باید در این حوزه برگردونیم به جامعه. حتی حزب الله یا حق ندارن به خاطر اینکه خطشون با فلان جریان نمیسازه سر سوزنی نسبت غیر واقعی به کسی بدن، تخریب بکنن، توهین بکنن. بنده خودم در همین مدت که فرمودن آقای آبفروش عزیز دائما با تیم خودم مشغولیم، ده ها بار با کم و زیاد شده عزیزی بچه حزب‌اللهی، حتی طلبه محترمی، برای من با ذوق و شوق یک کلیپ یه پیام فرستاده و اینقدر من ناراحت شدم در جا برخورد کردم باهاش که آقا پس فرق ما با دیگران چی میشه. و تازه متنبه شده. خدا در قرآن کریم فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو الاقرب للتقوى. یه وقت اینکه شما با یه قومی، یه جریان سیاسی مشکلی دارید، مخالفتی دارید، اختلافی دارید، شما رو نکشه به اینکه از عدالت خارج بشید. عدالت داشته باشید که این به تقوا نزدیکتر است. خب یکی از اصول فراموش شده است، رهبر انقلاب هم در دورهای قبلی بر این عرصه تقوا در عرصه سیاست و تبلیغات هی برمودن تقوا، تقوا، تقوا. آقا خدا رو در نظر بگیرید. حالا چون من آقای کیک و جریان فلان قبول ندارم، هر رتب و یابسی رو بهش نسبت بدم؟ چطور اگر طرفداران مثلا فرض فرمایید آقای جلیلی یا آقای رئیسی، یه دفعه خبرهای دوباره شروع میشه آی این آقای رئیسی همون کسی که نشسته با تتلو فلان، و برید ببینید تتلو الان چه جونوریه، از این ناراحت میشن که آخه بی انصاف، این که جلسه و دیدار نبوده، آقای رئیسی بنده خدا داشته سفری میرفته، تو فرودگاه عجله‌ای رفته تو نمازخونه نماز بخونه، این آقای تتلو رو اونجا دیده، بهش گفتن این فلانی توبه کرده، در مورد شهدا امام رضا فلان میخونه، دو سه دقیقه نشستن حرف زدن، بعد آقای تتلو این دیدار سه چهار دقیقه رو برش رو صفش گذاشته. این کجا؟ ببین چه بی تقواییه. اینو بیایم چجور تو بغ بکنیم؟ در حالی که اگر کسی خدای نکرد بخواد بی تقوایی کنه، میگه آخه مرد حسابی، همین دو سه سال نشده هنوز که معاون رئیس جمهور شما، شهردار سابق تهران، با خانم دومش که آنچنانی هم بنده خدا ظاهر می‌شدن، عکسشون رو پیجا می‌ذاشتن، این بنده خدا رو با اسلحه تو هموم کشت. وقتی رسانه‌ها شروع کردن تقویه این عمل، چقدر شما به دفاع از این مرد اومدید. بی تقوایی وقتی بابش باز شد، شما دیگه اونجا هم نمی‌تونید کاری بکنید. این یک نکته. ما این اصول و مبانی رو باید برگردونیم. مهمترین بحث در این بخش تکلیف اینه برادران عزیز که حالا من تو حوزه مخاطرات عرض خواهم کرد، بیش از و پیش از این که به مصداق اسلحه مردم رو سوق بدیم، موظفیم به گفتمانی که در دل اون گفتمان انسان اسلحه میتونه جامعه رو به سمت ارزش‌ها ببره، مردم رو یادآور بشیم. مبانی، اصول، ارزش‌های انقلاب که همان مبانی، اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اینقدر این حرف‌ها فراموش شد که امروز خود ماها گاهی در گعده های شرکت میکنیم که عزیزان امام بسر که بعضا پشتشون نماز هم میخونیم تحلیل هایی میکنن که اگر امرواس را میآوردین همین تحلیل میکنن. یعنی اصلا انگار نه انگار ما یه مبانی شرعی اخلاقی داریم. من در جمع بسیار حساس و مهمی بودم دو سه هفته پیش که دیگه با همین نگاه به هیچ وجه وارد اون جگه تو اون جلسه شرکت نکرد. یه عزیز بزرگوار بسیار زحمتکشی که مجموعه عظیمی هم دارن تو فضای کارهای فرهنگی و رسانه‌ای، ایشون نوبتش شد که صحبت کنه. بحث اون سر این بود که اون استراتژی‌های اصلی برای جریان انقلابی تو حوزه انتخابات با دو محور حضور حداکثری و ترویج گفتمان انقلابی این سیاست‌ها استراتژی چی باشه. به راحتی ایشون گفتن که آقای جلیلی و طرفدارانشون که اصلا تکلیف محورن با یه حال انزجاری، اینا که اصلا تکلیف محورن حاضر هم نیستن از این مبانی دست بکشن، اینا که به درد نمیخورن. من اینقدر قصه خوردم که خدای این رسوبات تا کجا رخنه کرده که ارزش در ذهن یه برادر عزیز ضد ارزشه. اینا ادبیات دین ماست، ادبیات انقلاب ماست، تکلیف محورن، اصلا هم حاضر نیستن از این مبانی دست بکشن، لذا اینا به درد نمیخورن. این مبانی باید برگرده ولو اینکه اون کاندیدای مورد نظر شما رأی هم نیاره. اگر چارچوب درست بشه دیر یا زود جامعه رو میشه برگردون به اون مسیر درست. اما اگر ما هر بار گفتیم حالا دیگه دم انتخابات حرفای گفتمانی و مبانی نزن، همینجوری لایه به لایه به اصول و مبانی بعدی تخریب خواهد شد و دیگه در جامعه قرار میگیریم که دیگه اصلا نمیشه حرف اساسی برای جامعه زد. پس اصلاح مبانی، اصول و ارزش‌ها. دوم، تبیین روزآمد متنوع و گسترده جریاناتی که در دو جبهه حق و باطل نقش آفرینی می‌کنند با رویکرد تاریخی، اعتقادی و تطبیقی. مثال توضیح عرض می‌کنم. فرصتی که من تو ظرفیت‌ها عرض کردم برای حرف گوش دادن مردم، برای چک کردن فضای مجازی، برای نشست و جلسه و غیره، یکی از ظرفیت ها بود. این ظرفیت رو ما چگونه باید استفاده کنیم؟ یک کاندیدا به نفع خودش برای آمار و ارقام دادن از خدمات خودش یا ادعای برنامه‌ای که خواهد داشت یا زدن و نقد رقیبش استفاده میکنه، خب این نازل‌ترین و سطحی‌ترین برداشت. من منبری چیکار باید بکنم تو این قصه؟ بنده تو اون ظرفیت تبیین روزآمد، یعنی تبیینی که متناسب با شرایط امروز باشه، مشکلات رو ببینه، افق‌ها رو ببینه، ظرفیت‌ها رو ببینه، از اون طرف متنوع باشه. امروز ما حداقل در ساده‌ترین الگویی که دوستان انقلابی در سازمان تبلیغات درآوردن 7 تیپ مخاطب داریم. ما 124 تیپ مخاطب درآوردیم در همون مجموعه قرارگاهی که داریم، ریز بریز با ماتریس‌هاش 124 تیپ مخاطب بر اساس یک منطق حصر عقلی که نمیشه روش خدشه کرد. ما نمیتونیم با یه زبان واحد و ادبیات واحد و اطلاعات واحد همه این تیپ ها رو اقناع کنیم، اصلا امکان نداره. باید حتی این تیپ ها رو بشناسیم و برای هر کدوم غذای خوراک خودشون بدیم. که همینجا تو پرانتز عرض میکنم الحمدلله برادران شما شب و روز کار کردن و در یک طراحی علمی که قابل دفاع در هر جا، اون الگویی که میگه آقا در مورد هر مقوله‌ای برای هر یک از این تیپ های مختلف مخاطب مطلب رو چگونه باید گفت و با چه روش و ابزار و تکنیکی، این رو هم آماده کردن که انشالله یکی دو روز آینده ترسن عمومی نشست ها خواهد شد و محتواش هم ما در فضای مجازی منتشر خواهیم کرد. خلاصه باید متنوع باشه و سوم گسترده. اما چه چیز رو باید تبیین کنیم به صورت روزآمد متنوع گسترده؟ جریاناتی که در جبهه حق هستن، جریاناتی که در جبهه باطل. ما از اول، یعنی از حدود 3 ماه خورده پیش به این جنبندی با دوستان رسیدیم، به اعضای محترم اصلی ستادهای کاندیدای انقلابی، حتی اونایی که تایید صلاحیت احراز صلاحیت نشدن، گفتیم که آقا به جای اینکه این کاندیدای مد نظر شما بره سوابق خودش رو رو کنه که همش به برکت انقلاب بوده، بره سوابق تفکر انقلابی رو رو کنه، بگه جریانات انقلابی اینجوری کار کردن. مثلا جناب آقای سعید محمد رو خواهش کردیم از خودشون، تیمشون، اینقدر نگید ایشون نمیدونم ستاره خلیج فارس رو چه کرد، ایشون به برکت کدوم پشتوان این کار کرد؟ به برکت تفکر انقلابی و پشتیبانی های نهادهای انقلابی. پس بره بگه ببینید مردم، به برکت اینکه انقلاب به ما اعتماد کرد و تفکر بسیجی و انقلابی جهادی رو مسئولیت داد، در کشوری که دولت گفت یک قطره نفت هم نمیشه صادر کرد، به فضل خدا بچه‌های انقلاب کاری کردن، سکویی رو در خلیج فارس فعال کردن که روزی اینقدر نفت به روز داره اونجا فروخته میشه و وجهش هم نقد دریافت میکنه و حتی طرف حاضره چند برابر هزینه کنه اسکورت کنیم ببریم تا فلان کشور. این تفکر انقلابی رو بگید، محصول جریاناتی که در جبهه حق هستند شدین برکات و آثاری که داشتیم. خب ما تو این ماجرا بعد این جریانات رو بشناسونیم به مردم با همین مؤلفه های اصلی، با این مؤلفه های اصلی و از اون مهمتر یا لاقل تر همون وزان جریاناتی که در جبهه باطل الان فعالن. من چون نمیخوام وقت به کلیات بگذره، ببخشید انقدر کدهای شفاف بیدم، نمیدونم چرا از بزرگان تا کوچکان این جامعه در حوزه انقلابی از مجموعه کارگزاران غفلت دارن میکنن. حزب کارگزاران سازندگی منظورم، به شدت معتقدم و مستند حاضرم اثبات کنم صحنه‌گردان این دوره کارگزاران سازندگی هم. اینا بالاخره سوار بر همه شریان‌های اقتصادی جامعه شدن و حتی حاضرن بیان با آقای رئیسی مثلا ائتلاف بکنن و حمایت هم بکنن و دوباره کار خودشونن. خیلی باید مواظبت کرد. من نمیخوام خیلی دامن بزنم، ولی خطایی که پیش آمد و اولین نشست بعد از اعلام احراز صلاحیت‌های آقای رئیسی با اتاق بازرگانی شد، این آلام رو برای بچه‌های نخبه انقلابی داد که خدای نکنه تو تیم مشاورانشون یا جاهل هست یا نفوذی. چرا بعد یه همچین شخصیتی که جریان انقلابی و مستضعفین بهش دل بستن صاف بره تو دل مرکز ضربه‌ای که داره به اقتصاد کشور میخوره و کاملا دست طیف کارگزاران و تکنوکرات هاست؟ اونجا کیا هستن؟ کسانی کمی الان هم به حال تو سیستم این دولت هم. بنابراین ما این جریانات رو بشناسونیم متناسب با شرایط انتخابات و سهم هر کدوم رو در پیشرفت یا پسرفت مردم و نظام بگیم. روی کردش هم من به نظر خودم رسید که تاریخی اعتقادی و بعد تطبیقی، یعنی بریم یه دور عقب جریانات فعال در جامعه امیرالمومنین علیه السلام، جبهه حق، جبهه باطل، ریشه های اعتقادی و فکریشون رو بیاریم و بعد تطبیق بدیم با جریانات امروزی. اصلا ابا نکنید از این تطبیق که اگر تطبیق ندیم خیانت به قرآن کردیم. قرآن فرمود عبرت بگیرید. عبرت گرفتن یعنی برید از اون سرمایه تجربه و درس و مسائلی که در گذشته پیش آمد محتوا بگیرید و زمانتون تطبیق بدید و هوشیار بشید. ما جریانات مختلفی الان داریم. یه بخش جریانات به شدت مذهبی و به شدت گریزان از سیاست، اینها الان خیلی دور برداشتن، خیلی دور برداشتن و خیلی هم لطیف و به ظاهر مؤدبانه دارن کد عدم شرکت در انتخابات به مردم میدن. حالا گاهی اصرار بر این که باید برای فرج آقا دعا کرد، آقا بیان، گاهی با این توصیف و بیان که ببینید هر جریانی آمد در این انقلاب نتونست کار به جایی بره. همین الان قبل از اینکه خدمت شما برسم، بزرگواری که خودش بخاطر دم دانشگاهی استاد دانشگاه است برای من پیام فرستاد، ما دیگه هر روز مشغولیم توی سامانه پاسخ شبهاتو میدیم، بعد سرحلقا میرن تو کانالا گروهاشون جواب میدن، برای من فرستاده بود که من چجوری میتونم برم در انتخاباتی شرکت کنم که هرچه قرآن و روایات رو بررسی میکنم، قرآن و روایات به من میگن حکومتی رو که اکثریت مردم قبولش ندارن حمایت از اون خیانت به خدا و رسول خداست. خب من اونجا به اون بزرگوارانی که تر اون کانال گروه میخوام پاسخ شبهات بدم اینو فرستادم، گفتم این برای من اومده، جوابش اینه. اولا خیلی مؤدبانه و با آرامش و بدون عجله و تندی با این آقا حرف بزنید. ثانیا محبت کنن لااقل دو تا دونه از اون آیات روایت که ادعا میفرمایند رو برای ما بفرستن ببینیم کجا بوده هم چیزی. ثالثا فرض میکنیم اصلا بدون هیچ آیه روایتی همچین مبنایی رو ایشون قبول داشته باشن، پس بر اساس مبنای ایشون از سال 38 هجری قمری به بعد هر کس از حکومت امیرالمؤمنین حمایت کرده خیانت به خدا رسول کرد، چون دیگه از میانه حکومت مولا علی علیه السلام اکثریت جامعه دیگه از امیرالمؤمنین اطاعت نمی‌کردند. یه جریانی که شدن ناکسین و طلحه و زبیر و جمل رو راه انداختن اونجور. یه عده‌ای که پیوستن رسما به معاویه، یه عده‌ای شدن خوارج که علی علیه السلام رو نعوذ بالله مرتد هستن میدونستن و شمشیر روش میکشتن. این جریانات بودن. بقیه مردم هم غالب اکثر قریب به اتفاقشون دیگه فرمان علی علیه السلام رو اطاعت نمیکردن هستن. اینا مصرحات نهج البلاغه است. فرمود لا رأی لمن لا یطاع، رهبری که حرفش شنیده نمیشه و اطاعت نمیشه چه نظری بده. جنگ شد شهر به شهر، یاران معاویه داشتن عراق رو میگرفتن، حضرت هر چه فریاد زد پاشید، حالا به قول ما انقلاب هیچ، اسلام هیچ، کشور هیچ، ناموستون رو دارن میبرن، حتی یک نفر حاضر نشد. پس بگیم آقا حکومت امیرالمومنین چون اکثریت قبول نداشتن، هر کس از این حکومت حمایت میکرد زبان املار خیانت به خدا و رسول کرد. چهار، با کدوم نظرسنجی معتبر و مستند به این نتیجه رسیدید که اکثریت مردم ایران حکومت رو قبول ندارن؟ بعد اونجا نوشتم به ایشون بگید برادر عزیز که ملت ایران جهت اطلاع نزدیک 83 میلیون نفرن، نه عده‌ای که دور شما میچرخن. و بعد این 83 میلیون نفر یک بار در تشییع حاج قاسم 40 میلیون نفرشون ریختن تو خیابونا، به همین میزان یا کمتر ازم تو خونه ها و کارخونه ها و بیمارستان ها پشت فرمون ها بودن و نمیتونستن تو خیابونا بیان تشییع شرکت کنن. چجوری بعد و کیو تشییع کردن؟ ژنرال همین حکومت رو پاسخ باید داد. غرض این که در این فضا جریانات مختلف رو با تطبیق تاریخی اعتقادی باید روشن کرد، جریانات فکری و جریانات سیاسی رو، که توی این ماجرا من پیشنهادم و اصرارم بر چند جریان خیلی زیاد است. اساساً تفکر لیبرال که تو دل اینها بحث کارگزاران هست و چون دیگه فضاهای دیگه در اینها مزمحل شد. و سومین تکلیف ما جهت دهی مطالبات و حب و بغض هاست. باز هم یادآوری میکنم علی علیه السلام به ما یاد داد در نهج البلاغه سنگ را از همان نقطه که دشمن پرتاب کرده است برگردن. الان جریان کثیف رسانه‌ای به مدد حلقوم ناپاک بعضی از سیاسیون و حتی مسئولین دارن چه میکنن؟ دوباره به تعبیر رهبر انقلاب جای جلاد و شهید رو دارن تغییر میدن، ولی در ترازی بالاتر و با ریشه‌های عمیق‌تر. وقتی یک رئیس جمهوری میشینه و میگه که من دیگه کاری نمیتونم بکنم، من فقط یه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتم، از ایشون خواهش کردم مداخله کنن، البته ایشون هرچی خودشون صلاح بدونن انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی مردم هرچی بدبختی هست دست ایشونه، میتونه حل کنه نمیکنه. جای محبوب و مبغوض داره عوض میشه. مطالبات جامعه به جای اینکه به ناکارآمدان در مدیریت جامعه سوق داده بشه، به سمت ساختارهای اتفاقا کارآمد و دلسوز داره که چرا سپاه دوباره داره زده میشه به شدت. همین الان کلیپی موشنگرافی برای من فرستادن، گسترده داره پخش میشه. به سیر آمار و اطلاعات بیده از 1997 یعنی 1357 ما تا الان همینجوری گرونی چی شده فلان شده، در 10 سال اخیر اینقدر بیکار شدن اونشوش. میگی خب این اطلاعات برفرضم درست باشه که هیچ سندی براش نداریم، برفرض درسته، از این چه نتیجه این میخواد بگیره؟ تهش میگه در حالی که رهبر ایران بر روی ثروت‌های چند صد هزار میلیاردی نشسته و هیچ کاری برای این کشور نمی‌کنه. از جهل ما در جامعه که نمی‌دونیم چه مقامی، چه جایگاه اختیارات و وظایف و شؤونی داره، داره جای جلاد و شهید رو عوض می‌کنه، جای خادم و خائن رو عوض می‌کنه، جای دوست و دشمن رو عوض می‌کنه. اینم هیچ راهی جز تبیین مستند و آرام و منطقی نداره که ما براش مشتی زیادی جواب داریم. مثلا شما به مردم خیلی صادقانه بدین که بخواد جریان مقابل رو بزنید، یادآوری کنید که در سیل و زلزله و فقر و فلاکت و کرونا چه جریان و چه تیپ هایی به داد مردم رسیدن. سپاه بود، بسیج بود، طلاب بودن، بچه حزب الله و هیئتی ها، منبری ها بودن، یا دولتی ها و کارگزارانی ها، لیبرال ها و سرمایه‌دارهای جا کرده در سوراخ سنبای اقتصاد کشور کجا بودن؟ امروز بنیاد چی اینا زیر نظر کدوم مسئول در این نظام دارن اینقدر خدماتی میدن که تکلیف دولته؟ همشون زیر نظر رهبر انقلاب دارن کار میکنن. خدمتگزارترین نهاد داره به خائنترین نهاد در واقع معرفی میشه و برعکس. چرا ما منبریا یاد نگرفتیم هنوز بعضیامون که کدی که رهبر انقلاب میدن رو درست بفهمیم و همون خط رو جلو بریم. وقتی رهبر انقلاب میشینن و میگن ریاست قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه، فرماندهی سپاه، فرماندهی ارتش، فرماندهی ستاد کل فلان، همه اینا با همدیگه میزان اختیاراتشون در حکمرانی به اندازه 1% هم نیست در مقابل ریاست جمهوری. یعنی آقا بار بریزید اون سمت، برای چی میزید این سمت؟ بعد ما چه برداشت سخیف بچگانه کردیم؟ سری تو فضای مجازی پر کردیم، دیدی آقا کد داد به آقای رئیسی که پاشو بیا کاندیداشو، از این مضحک‌تر میشد؟ خب کجا این تبیین در اون شرایط که همه بارو داشتن میریختن اینور، همچین نتیجه بچگانه گرفتیم که دیدی آقا خواست بگی قوه قضاییه که مهم نیست، ولکم بیا ریاست جمهوری. آقا داره میگه آقا بارو برسون بر من. قبلا هم در یه وبیناری در همین مکان نورانی عرض کردم به برکت دولت علی برکت الله بعد 40 چند سال از عمرم تازه این بخش از زیارتنامه امام زل علیه السلام دارم میفهمم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، بدلوا همش تغییر و تبدیل، ببینید بدلوا نعمتك و اتهموا نبيك، اتهام رو انگشت اتهام سمت پیغمبرت بردن، گفتن ان الرجل لا يهجر و سخروا به امامك، امامت رو مسخره کردن و اینجاش منظور منه، و حمل الناس علی اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بار مشکلات مردم رو و جامعه رو ریختن رو دوش اهل بیت، یعنی انگشت اشاره دروغین سبب مشکلات و بیچارگی ها رو به سمت اهل بیت نشانه رفتن تا محبوب رو مبغوض و مبغوض رو محبوب کنن. همینایی که من الان دادم از زیارتنامه و کد تاریخ و نهج البلاغه بهترین بنمایه‌ها هستن که دست شما خیلی بیشتر از بنده بی سواد پره. چرا از تاریخ بگید اگر حساسن؟ تاریخو که کسی پاره نمی‌کنه و بعد آرام تطبیق بدن در شرایط موجود. پس جهت‌دهی مطالبات و حب و بغض‌ها به سمت اون مگ. ما امروز دشمنمون اصلا آقای روحانی نیست. امروز دشمن ما تفکر غرب‌گراست. پس دشمن ما همچنان آمریکاست. این تفکری که در این فضا به اسم آمریکا شکل گرفته، این روشن بگین، تبیین کنین، بخوانیم خاطرات بعضی از سردمداران حکومت شاهنشاهی ملعون رو بخوانیم، برای مردم بگین که ببینید چه بلاها فجایعی 100 سال سر ما داره میاد همچنان ادامه داره. و نکته آخر در بحث تکالیف بر اساس همه این سه مسئله، شبکه سازی است. اساتید عزیز، سروران گرامی، ضعف جدی ما و جامعه انقلابی در شبکه سازی است و ما قطعا قیامت معاقبیم به خاطر این ضعف، چون انقلاب اسلامی با قدرت و شایستگی تمام ظرفیت ها، ساختار ها، قوانین رو به نفع ما که شبکه بشیم ساخت. ما برای نصرت ولی جامعه هنوز داریم یکی یکی اقدام میکنیم، شبکه‌ای آماده نکردیم که از این سر شبکه صدا رو در بدیم، در کمترین فاصله زمانی از انتهای شبکه همون صدا بدون سر سوزنی ضعف و انحراف و تحریف بیرون بیاد. ما شبکه‌ای نداریم، تکلیف داریم شبکه سازی کنیم. شبکه سازی هم اصول و قواعد و روش‌های خودش رو در مبانی دینی ما و منابع دینی ما داره که حالا دیگه مجال جلسه اجازه نمیده وارد بشیم. امیدوارم جامعه ایمانی مشعل یک دوره ای رو با متخصصین بگذاره به صورت کاملا حرفه‌ای و کاربردی شبکه سازی رو تدریس بکنن. زشت است یه منبری 10 سال منبر بره هیچ شبکه‌ای در اختیار نداره که با اعتماد به فکر او، به مبنای او، به صداقت او، به تقوای او، به خدمتگذاری او بشین پاشو میده این جمعیت بشین پاشو بکنن، در حالی که در جریان باطل این رو داریم. کافیه سید محمد خاتمی علیه ما علیه بگه انتخابات شرکت نکنید، چقدر ریزش خواهد کرد مشارکت. احمدی نژاد خودمون در 84 الان شده مایه دقمون، ولی شبکه داره، آدماش وایستادن و کار کردن مخصوصا اون طرف. بنابراین شبکه سازی کنید، فرصت بسیار خوبی است در انتخابات که ارتباط بگید، ارتباطات رو فرایندی کنین، گام‌های مختلف این فرآیند رو از قبل طراحی کنید، زیرساختاش هم آماده کنید، شبکه‌تون رو حفظ کنید. قرار نیست بیان انتخابات رو برن بعد ورداریم بریم اردوی جهادی، بعد ورداریم کار تربیتی، بعد ورداریم بریم خدمات اجتماعی باشون بکنیم. هر منبری در این کشور، اگر ما فقط 10,000 منبری خرد و کلان داشته باشیم، هر منبری اگر در این کشور 1000 نفر رو به صورت میانگین واقعا شبکه کرده بود، 10000 نفر، هر کدوم 1000 نفر 10 میلیون نفر بودیم الان. و این 10 میلیون اگر از قبل شبکه شده بودن، یاد میدادیم تو همین 20 روز باقی مانده مبانیشون رو درست میکردیم، مهارت هم بهشون میدادیم، انگیزه هم میدادیم که آقا هر کدوم فقط 3 نفر رو تا روز انتخابات همراه کنید، میشدیم 60 میلیون نفر. اما نه که میشدیم 40 میلیون نفر، نه 20 میلیون نفر. اما الان میتونیم ادعا کنیم 5 میلیون 10 میلیون آدم شبکه شده رو ما اقناع کردیم. شبکه سازی کار بسیار مهم و حساسی است، اگرچه تا اسمش میاد حتی خودی ها ما رو میزنن، اما تکلیف داریم که انجام بدیم. اما سرفصل آخر در این بخش، در این موضوع اصلی، مخاطرات است. یعنی چی؟ یعنی حالا من منبری ورودم به تبلیغ انتخاباتی و سه فعالیت انتخابات نباید با یک دانشگاهی با یک عنصر صرفا سیاسی فرق بکنه. این لباس و این جایگاه و این نگاه مردم هیچ فرقی برای من نمی‌کنه. ما چه مخاطراتی داریم که اگر دقت بکنیم جامعه رو در دست خواهیم داشت برای رضای خدا، اگر نکنیم حتما آسیب می‌زنیم، هم به انتخابات هم مهمتر به جایگاه روحانی. یک، اولویت دادن به مصداق به جای اون گفتمان و تعمیق بصیرت و معرفت دینی مردم. اگر یک منبری صرفاً شد مبلغ یک کاندیدا، ولو کاندیدای اصلاً، فقط همین، از اینجا بره اونجا برای این صحبت کنه، زورم بزنه مثل آدمای دیگه، با جدل و مقالطه و سندسازی و هوچیگری بخواد طرف رو بقبولونه، این تخریب این جایگاه هست. اصلاً شأن ما این نیست که به همین راحتی بریم پای تبلیغ یک کاندیدا فقط. بله، ما هممون بالاخره یه رأی داریم، یه تشخیصی داریم، این تشخیص هم هر جا تکلیف پیدا کنیم میگیم، ولی این آخرین تکلیف ماست، نه اولین و مهمترین. اگر خواستیم هر وقت متوجه بشیم که اولویت دارترین تکلیف ما چیه، ببینیم کدوم تکلیفه که اگر ما بر نداریم هیچ صنف دیگر نمیتونه انجام بدستن. شما در یک اتفاقی که در شهر میفته، پزشک کدوم کار برش اولویت داره؟ پزشکی. نه بیل زدن، اگه تو بیل نزنی 100 نفر دیگه میرن بیل میزنن، اما اون که زیر آوار بوده داره خون ازش میره، اینو به پیش برس. نه، من دلم خود خیلی مخلصانه برم بیل بزنم، تو خیلی بیجا میکنی، تا این پزشکی به داد مجروحا برس. همونجور که ما در جنگ اصلا یه طیف مداح داشتیم، یه طیف روحانی داشتیم که اینک دست به سیاسفید نمیزدن، ما خوشحالتر بودیم که وقت بذارن با بچه‌ها و رزمنده‌ها حرف بزنن، ترس اینا رو بریزن، ایمانشون رو تقویت کنن، معنویتشون بالا ببرن، روحی سلحشوری بدن، کارش این بوده. حالا تو صادق آهنگران وردار بگی یعنی چی فقط بیخونی؟ پاشو بر تو تابون لشکر مثلا جنازه بشور، بابا ول کن، بذار بشینه فکر کنه، شعر بگه، شعر بهش بدن، آماده کنه، تمرین کنه، بخونه، ضبط کنه، استدیو برو بیا تو خط. آهنگران که کارش این نبود که. ما جایگاهم در انتخابات با این فرصت گسترش و تعمیق معرفت سیاسی چیه؟ گفتمانه. اولویت اصلی ما گفتمانه که تو دل این گفتمان اون اولویت اصلی انتخابات در میاد، یعنی جلب مشارکت حد اکثری. اگر خدای نکرده در جمع ما کسی باشه که بین این دو فرض هنوز نتونسته فرض اولا رو پیدا کنه، به نظر من از شایستگیه جایگاه منبر ساقطه. کدوم دو فرض؟ الان در این دوره مخصوصا اگر امر دائر بشود بر فرض ها که انشالله نیست، اگر امر دائر بشود بین این که مردم رو تشویق کنیم به حضور حد اکثری ولو به قیمت رأی آوردن یک اصلاح طلب، یا نه مردم رو به مشارکت حد اکثری دعوت نکنیم برای اینکه کاندیدای انقلابی رأی بیاره، قطعا گزینه اول تکلیف ماست، ولی اون که یک اصلاح طلب رای بیار. فرضشو دارم میگم، اگر کسی هنوز نتونسته باشه درک بکنه که هر یک حضور بیشتر پای صندوق رای یعنی یک قدرت و اقتدار بیشتر برای نظام اسلامی، خب این به چه درد منبر بخوره؟ این میره رو منبر برای مردم چی میگه؟ من این حرفایی که دارم میگم تو این چند ماه به کرات از خوبان متاسفانه شنیدم، به خود من گفتن بارها که آقا اینقدر تو بلنگوی حضور حداکثری ندمید تو این دوره، بذارید حضور کم باشه انقلابی رای بیاره. بعد میگم آقا، حضرت آقا دو بار تو 1400 علیه این اندیشه فاسد حرف زده، باز دوباره میگم حتی آقا که قبولونش برم، ولی به نظر ما خب تو این عرصه گفتمان تو گفتمان تعارض با مردم صفره، اما وقتی رو مصداق تعارض شروع میشه حتی تو خودی ها. بنده عبایی ندارم که درک خودم بگم ولو اشتباه باشه، تلقی و نگرانی کوچکی دارم که هرچی به نزدیک انتخابات میرسیم به خاطر تفاوت دو مشی در کاندیداهای انقلابی فعلی مشهور که ازشون سالها خبر داریم که ناشی از دو نگاه هست، اختلاف‌ها یواش یواش شک بگیره، اون تا به خاطر ماجرای مصلحت انتخابات سکوت کنن، بعد انتخابات به جون هم بیفتن. حتی فرض کنید یکی از این بزرگواران بشه رئیس جمهور، اون یکی رو بیا تو کابینه خودش جایگاه مهمی بده. شما فکر میکنید اگر این اختلاف فهم و عمقی که ما از این دو بزرگوار خبر داریم از نزدیک همچنان ادامه پیدا کنه که خب طبیعیه، چه اختلافاتی پیدا خواهند کرد؟ به زاختی ما میریم رو گفتمان، پرواز با ارتفاع بلند میکنیم، اونجا ترافیکی نیست، هرچی میایم پایین به ترافیک بخوریم. این اولین مسئله است. محبوبیت یک منبری، جایگاه منبری باید حفظ بشه. تو حوزه گفتمان و شاخصهای گفتمانی با مردم بیشتر صحبت کنیم، البته فاش هم برسه تکلیفون بشه اصلاح رو باید معرفی کنیم. نکته دوم اینه که بدترین تخریب برای یک جبهه و حتی کاندیدا دفاع بده. بعضا میبینیم حرفا و کلیپ هایی که بعضی از دوستان منبری با خوشنودی هم در کانالای خودشون منتشر میکنن و وقتی شما میرین گوش میدین و میشنوین براتون سوال پیش میاد که اگه مخالف این بنده خدای کاندیدا میخواست بدترین تخریب کنه از این بهتر میشد؟ که این بنده خدای طرفدار داره حرف میزنه، نسبت های عجیب و غریب، اطلاعات ضعیف، سند نداره، تحلیل های غیر منطقی، هیجانات بیخود. ما باید به یک دفاع منطقی و متخلقانه مجهز باشیم که الحمدلله شما هستین، به ما هم بیاموزید. سوم، ضعف دانش، آگاهی، تحلیل و منطق در مقابل جریانات حرفه‌ای معاند. ببینید چقدر آماده، هنوز تایید سوالیات اعلام نشده، انگار اینا صدها سخن، یادداشت، کلیپ، امثالین آماده داشتن، ریختن تو جامعه. حالا ما شدیم یه دروازه‌بانی که در مقابل 100 نفر که همزمان دارن شوت میکنن می‌خوایم دروازه‌بانی کنه. غیر از اینه، خود جناب علی تو این چند روز بعد از اعلام اسامی اکثر وقتت اگر تازه دغدغه دار باشی که هستی صرف نشده شبهه اینو جواب بدی، خانواده، دوست، فامیل، پامنبری، مسجدی، رفیق، بسیجی، فاز مجازی، ما شدیم دروازه‌بان، اونا دارن حمله میکنن. این معلوم میشه خیلی آماده کردن خط حمله شونو. خب حالا در پاسخ اگر ضعیف باشی مثل دروازه‌بانی هستیم که 100 تا پنالتی میزنن 100 تاش هم میره تو دروازه و بعدم بلند میشه خودشو میتکنه میگه ما انجام تکلیف کردیم، معمول به نتیجه نیستیم، تو اصلا تکلیف تو انجام ندادی. محکم با اطلاعات دقیق مستند، خدا حفظ کنه برادر عزیزم آقای راجی رو، در حد خودش این سید بزرگوار با سواد چقدر زودتر از بقیه حتی از جریان مقابل پیش بینی کرد، آماده کرد کتاب انتخابات تغییر یا تکرار آماده کرد، الان شبهش هم اومده بیرون، پاسخ ها، سند ها، سعود 40 ساله رو داد بیرون که نقل شد از آقازاده حضرت آقا که قلبم رو راضی کردین، خوشحال کردین. خب این یه نمونه است برای یک منبری که در این ادب و متانت تو حوزه سیاسی هم وقتی وارد میشه دق و دلی میشه برای جریان معاند، مردم حرفاشو گوش میدن، کاری هم به خودش ندارن، میگن چقدر دقیق، عجب، از سند فلان گفته، از امریکایی گفته، از هویدا گفته، از کی گفته، اینا که دیگه حرف خودمون نیست. منبری ها اگر در این صحنه بخوان با ضعف دانش و آگاهی، با ضعف تحلیلی، بعضی تحلیل ها اصلا نمیدونم از چه پسی چه پیشی در میاد، و منطق در مقابل جریان حرفه‌ای ایستادیم. حضرت علی علیه السلام خطبه‌ای در نهج البلاغه دارن که به نظرم اگر همین یه خطبه رو بتونیم در این ایام برای مردم خوب جا بندازیم، تطبیق بدیم، بردیم. خطبه 194 نهج البلاغه است، معروف به خطبه منافقین. خیلی این خطبه فوق العاده است در رسوا کردن پشت پرده های جریان نفاق. یکی از عبارت های بسیار نگران کننده و ترساننده که در این حال متاسفانه همیشه هم تکرار شده این است. حضرت در مورد منافقین میفرماید اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم مائلا، برای هر حقی از پیش منافقین باطلی رو آماده کردن تو دهن شما بزنن. و هر قائم و استواری و استوانی رو برای کج کردنش برنامه داره. شما آقای تاجزاده رو امروز ببینین، کسی که میدونه ظرفیت تو جامعه چجوری ساخته، راحت میشینه میگه که مشکل آقای جنتی اینه که حاضر نیست دینش رو به دنیا بفروشه، و بعد میگه اتفاقا ما خاطر همین باش مشکل داریم. عرصه سیاست که عرصه این حرفا نیست. ببین چقدر سریع. آقا دینداری شما قبول داریم، ولی عرصه سیاسی بابا باید مردم رو ببینید، نظر مردم ببینید، دموکراسی رو ببینید. اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم مائلا. ما تو این صحنه داریم میجنگیم برادر عزیز، با خواب شب و تنبلی روز و مطالعات کهنه 5 سال پیش که نمیشه امروز وایستاد در دفاع از انقلاب کرد. خیلی باید عمیق، دقیق، مجهز و مستند صحبت کرد. در سه عرصه اهل منبر به نظر من ورودشون امروز باید مستظهر به این دانش و بیان قوی و تحلیل و منطق باشه. یکی عرصه قلم، که من نکته در مورد عرصه قلم دارم برمیگردم عرض میکنم. یکی هم عرصه بیان و خطابه است که خب الحمدلله استاد این عرصه است. این سوم در عرصه هنر و رسانه زشت در فضای مجازی. ما به تعداد انگشتان دو دست روحانی با سواد متخلق و قدرتمند داریم که فهم رسانه داشته باشه و تولیدات رسانه‌ایشو بشه جلو مهمون گذاشت. فکر میکنه اصلا بره یه جایی بشینه شرشور آبی بیاد فلان میشه جذاب. فکر میکنه اگه لباس آنچنانی شیک که ست بپوشه میشه فلان. خب ما که رسانه رو نشناسیم، فضای مجازی رو نشناسیم، چجوری میخوایم تبلیغ دیگه وظیفه ماست. من تو عرصه قلم یه خواهشی دارم، قطعا در بین سروران عزیزم جمع قابل توجهی هستن که قدرت قلم دارن. در عرصه سیاسی عموماً خصوصا در فضای انتخابات چیزی که بیشتر از حتی گفتار مستقیم اثرداری یادداشت‌های کوتاه سیاسی است. چرا؟ چون در امروز و آینده نزدیک و آینده دور هر کسی بخواد در مورد مسائل سیاسی، گفتمان سیاسی، محتوا جمع کنه رو مکتوب سرچ میشه. بیشتر اینا دستش بیان. اگر تکثر نگاه ها در جبهه حق با قلم های متنوع و متفاوت زیاد بشه، هم الان ذهن جامعه رو میشه خوب در اختیار گرفت، هم برای فردا و پس فردای انقلاب حجمی انبوه از داشته ها و یافته ها اونجا در اختیار شما. یه جریان شناسی بکنین، یه روش شناسی بکنین، کار روزنامه های جریان اصلاحات رو در دهه 70، نیمه 70، نیمه دوم 70 و بعد 80 به بعد، یه دفعه 12 تا روزنامه در دولتی که آقای خاتمی مسئولیت داشت به نفع اصلاح طلبا فوق حرفه‌ای راه افتاد که اتاق فکر و طراحیش یک جا بود، اسمش متفاوت بود، با بودجه دولت کاغذ می‌گرفتن، تجهیزات حرفه‌ایشون هم از دوران آقای هاشمی وارد کرده بودن که همزمان 12 تا روزنامه رو میتونست چاپ بکنه. این اعترافات آقای محسن میردامادی است. اینا چه می‌کردن؟ می‌رفتن افراد درجه 5-6 که تعلقه که به فکر اینها دارن رو می آوردن، خودشونم محتوا حتی می دادن، می گفتن تو یه یاد داشته 7-8-10 خطی بنویس، این یاد داشت رو در صفحه مثلا دوم روزنامه ایران در دولت آقای خاتمی با اسم طرف و عکس طرف منتشر می کردن. من الان نمونه شو شما معرفی می کنم. شما هر بار هر روزنامه بازی می دید 3-4 تا از اینا، با چقدر اینا آدم متفکر دارن. و بعد دو تا کار ازش در میاد. یک، تکثیر میشد این حرف با قلم‌های مختلف تو رسانه‌های مختلف و خود این توهم رو میاد که بابا همه نخبگان بر این موضوع اتفاق نظر دارن، چرا حکومت کوتاه نمیاد. و دوم، چهره سازی و شخصیت پردازی میکنه. یکیشو میتونید تو اینترنت ببینید، بعضی از دوستان حتما میشناسن، آقای محمد جواد اکبرین. ما اول طلبگی در معصومیه ایشونو دیدیم، درس می‌خوندیم، به طلبه معمم تو جرگه انقلابی ها و امثال این مدهی هم میکرد. از همون اول ما دیدیم آدم خیلی اهل سواد مواد نیست، اهل شهرت هست، کاری نداره. انتخابات 76 ایشون شد مسئول ستاد انتخابات های خاتم در یه شهری، همینقدر. اینو جذبش کردن، دیدن علاقه داره که بره بالا. تو روزنامه های اصلاح طلبان یادداشت های کوتاه با عکس و اسم محمد جواد اکبرین هر یکی دو هفته یه بار می اومد. من یکیشو برای شما بگم، طلبه انقلابی معصومیه رو جذب کردن، بهش هویت دادن، شخصیت دادن، اعتبار دادن، اسم و عکسش چاپ کردن. اول محرم یکی از سالهای دوران ننگین اصلاحات یک موجی را افتاد در کل این نشریات اصلاح طلبا علیه محرم. مثلا آقای کرباسی در روزنامه همشری سرمقاله روز اول محرم نوشت خون به خون شستن خطاست و شروع کرد نقد کردن زیارت عاشورا و رسما استراتژی داد که علما بشن یه زیارت عاشورا جدید بنویسن که توش انقدر لعن و نفرین نباشه و دشمنی. آقای محمد جواد اکبرین در روزنامه ایران مقاله روز اول یا دوم محرم همون سال کوتاه اینقدر بنز این کاغذ نوشت رسما این کذب و این توهین و تهمت رو به امیرالمومنین و امام حسین نشر داد که قتل امام حسین علیه السلام نتیجه طبیعی خشونت طلبی پدرش علی ابن ابی طالب بود. اینقدر در جنگ ها از پدران و اجداد اینا کشته بود که اونا انتقام گرفتن. حالا غرضم کجا بود؟ یادداشت خیلی اثر داره. خواهش میکنم عزیزان اهل یادداشت بشن، یادداشت‌ها رو تو این 20 روز زیاد کنید، منتشر کنید. شما فقط تو فضای مجازی خودتونم بذارید، خود به خود به شبکه جهانی اتصال پیدا خواهد کرد. خب من عذرخواهی میکنم، خیلی دلم میخواست که به بحث دوم هم برسیم که داستان دلسردی مردم از روحانیت و غلبه حضور گفتمانی روحانیون تمدنساز بر روحانیون سکولار است. منتها خب بحث این مقدار مفصلی است و وقت جلسه هم خیلی باقی نیست. من فقط یک شمایی از این نگاه رو محضر شما اساتید عرض میکنم، دیگه شما خودتون خریت فن هستید و بهتر از حقیر سراپا تقصیر میتونید بحث رو ارائه کنید. از نگاه تهدید و فرصت هر دو به این موضوع نگاه کنید. برای دل سرد کردن جامعه از روحانیت این فرصت انتخاب دست معاندین بسیار بالاست. چرا؟ چون ما نمیتونیم و نمیخواهیم و نباید شونه خودم رو از این حقیقت خالی بکنیم که انقلاب و حکومت اسلامی انقلاب روحانیت و مرجعیت و حوزه هاست. خیلی هم با سینه جلو و سر فراز این رو فریاد بزنیم که این تنها انقلاب پاکیزه باقی مانده از ذات حوزه و روحانیت شکل گرفته و پاش هم خون دادیم و همچنان خون خواهیم داد. اما اون داره بار رو میریزه رو این سمت و مردم بعضن، البته مردم عزیز ما بعضن فاقد تحلیلن که بگن خب این چه ربطی به این داشت. به راحتی میگن روحانیت این آخوندا، در که من و شما چند درصد اون در سیستم حکومتی مسئولیت داریم، مخصوصا تو حوزه اجرایی چند درصد؟ ما طبق آمار روحانیون و طلبه ها از مبتدی تا مرجع در 80 میلیون یا 83 میلیون جمعیت ایران چند درصدیم؟ شما بگید 3%، 4%. ما این رسی بوده 400-500 هزار تا با همه بند و بیلش، کمتر و بیشتر. اگر بگیم 400 هزار نفریم در 80 میلیون میشه چند درصد؟ این درصد هر چقدر که هست، حالا یه سوال، چند درصد نقش کلیدی و مدیریتی در سیستم حکومتی دست ماست؟ ائمه جمعه مدیرن؟ نه. مسئولین نهاد تو دانشگاه مدیر دانشگاه؟ نه. مسئولین عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح مدیر اون فرمانده اونجا هستن؟ نه. چند درصد تو حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری روحانیت حضور دارن؟ اما چقدر در بار خرابی ها به دوش روحانیت ریخته میشه؟ این بار شدیدتر میشه، چون 8 سال بنده با اعتقاد میگم دولتی سر کار اومد که برنامش تخریب زیر ساختا و اعتماد مردم به انقلاب بود. این یک تهدید. دو جور رفتار میشه با این کرد. رفتاری که در یک سال و نیم گذشته ما رصد کردیم و جنبندی کردیم، رفتار روحانیت ذلیل منفعل عاجز بی عرضه که رسما حرفشون این بود آقا بریم به مردم بگیم به خدا قسم اصلا ربطی به ما نداره، اسلام اصلا حکومت و سیاست نداشت، اینا گردنش گذاشتن. در حد آیت الله داشتیم در اصفهان که رسما اینو برای شاگردانش تبیین کرد که آقا ول کنین، یه عده رفتن تو حکومت دونشو بخورن، چرا ما باید چوبشو بخوریم؟ حتی آدم داشتیم جلوی دوربین عمامه‌شو برداشت خودشو خلع لباس کرد دیگه، شما کتبا دیدین، گفت من از عذرخواهی از ملت بکنم، خداحافظ شما. این ذلیلانه ترین اقدام و منفعلانه ترین اقدام. اما اقدام فعال و منطقی چیه؟ اقدام فعال و منطقی چیه؟ اینه که روحانیت اتفاقا با حضور در صحنه و اثبات این که همچنان مردم از اذان در گوش نوزادشون تا دل تلقین در گوش میتشون رو به روحانیت گره زده اند، به شرطی که روحانیت همه اون شرایط صلاحیت خودش رو داشته باشه، این توهم رو دفع بکنید. خدا میدونه گاهی دوستان من با من میان تهران، ما اهل شهر گناهان کبیره این بالاخره به قول بچه جنگ، میبینم یه جوری هم بعضیشون میگن تو واقعا تو تهران به لباس روحانیت میگردی؟ بعد میبینن که عجب جوون تیغ تیغی وای میسته، حاج آقا برسونم، پیرمرد وای میسته، اون وای میسته. این توهمه باید شکسته بشه. من اصلا اعتقاد ندارم مردم نسبت به روحانیت برگشته، اصلا اینا نبینی. نه ما صف نونوایی بودیم دو نفر، این گفتن خودت داری میگی صف نونوایی دو نفر. یه مسئله بنابراین این داستان دلسردی مردم از روحانیت هست که نشون باید بدیم که اصلا این گونه نیست. یکی از راهبردهاش این فضای خدمات اجتماعی با محوریت محله است. عزیز روحانی منبری، جناب علی بالاخره یه جای زندگی می‌کنی، اونجایی که جناب علی زندگی می‌کنی دورت یه مش آدم زندگی می‌کنن، بابا وظیفه داری هوای مردم داشته باشی، وظیفه دینی شماست. مریض میشه بری خونش سر بزنی، کسیش از دنیا میره بری تشییعش، مراسمش، بچهش به دنیا تبریک بگی، مدرسه قبول شد. بابا ما یه محله رو نمیتونیم بداریم بعد ادعای حکومت جهانی داشته باشیم؟ اگر همین امروز شروع بکنیم دو تا گروه رو بداریم، هر کدوم از اون یک فامیل و طایفه خودم رو، این قهرها و فراموشی‌ها رو بذارید دور، از امروز ارتباط بگیریم، دو محله خودمون رو، کار بسیار آسان و شیرینی است. برید تو دل کار ببینید خود مردم چه ظرفیت‌هایی، چه ایده‌هایی، چه امکاناتی میارن پای کار. بابا یه دیوار مهربانی می‌زنیم که اگر لازم داری بردار، اگر لازم نداری بذار، ببین مردم چه قوقایی می‌کنن. تو فامیل و محله اقدام کنید. خود این بیمه میکنه که این محله رو کسی نمیتونه نسبت به روحانیت بشورونه و نگاهشون منفی کنه. نکته دوم، غلبه حضور گفتمانی روحانیت انقلابی بر روحانیت سکولار هست. ما توی مجالهای گوی سبقت و الحمدلله رب العالمین از روحانیت سکولار رو بودیم، اونم تو فضاهای جهادی، خدمات اجتماعی، جنگ، سوریه و امثالی. خوش به حالمون و خوش به حال روحانیت که پیشگام زحمت‌ها، رنج‌ها، خدمت‌ها، فرسودگی جسم‌ها، شهادت‌ها، امثالین. اما یه عرصه‌ای رو ما از دست دادیم، اون عرصه‌ای که تبیین دین از منظر نگاه انقلابی است. امروز شما ببینید سروش محلاتی چه جایگاهی داره در جوانان تحصیل کرده دانشگاهی که میخوان بیان دین رو بشناسن. درس خونده، با سواد، درس خارج میگه، سایت منظم، مباحث علمی، به راحتی وقتی دست بیذاره روی نقطه‌ای که مورد خواست بعضی جریانات معاند نظامه، به راحتی موج درست میکنه. مثلا من مثال بزنم، روز شهادت حاج قاسم من یکی از استانها بودم، نیمه شب بچهای عراق به من داشتن پیام دادن حاج قاسم شهید شد، من باور نمیکردم. صبحش بنده سخنرانی داشتم، صبح اون روز که هنوز خیلی خبر چیز نشده بود، ساعت 7 صبح یه سخنرانی کردم در مورد مکتب امام و تحریف مکتب امام. گفتم این خبری که آمده و برخی شهادت حاج قاسم، مواظب باشید که این تحت عنوان سرباز وطن معرفی نشه. جهتی این سرباز اسلام بوده، این سرباز ولایت بوده، سرباز مکتب بوده، سرباز وطن چیه؟ تو ویتنام و سرباز وطن داشتیم. و بعد هم بحث انتقام و این حرفا که آقا گفتن سخن، شما برید ببینید روزی که شهید سلیمانی به شهادت رسید، حالا خبرش اومد و پیام حضرت آقا اومد که تصریح کردن انتقام سخت در انتظار مثلا عاملان این جنایت هست، ایشون یه مقاله‌ای در اون روز در جا نوشت. چقدر آماده‌ان، چقدر آماده‌ان. تیترش این بود ادب انتقام با یک تحریف عجیبی و مغالطه‌ای نسبت به شهادت حمزه سیدالشهدا و شهادت حاج قاسم، این نتیجه رو خواسته بود به خورد مخاطب بده و داد که آقا سردار سلیمانی رو سر ما، اصلا بنر سایتش سردار سلیمانی شده اون روز. اما حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر، سید الشهدا که پیامبر 70 تکبیر بر نماز او خون به جای 5 تکبیر، وقتی شهید شد پیامبر آمدن، این نقل سروش محلاتی با بالا سر پیکر مسده شده عموی بزرگوارشون انقدر ناراحت شدن، گریه کردن، عصبانی شدن، گفتن به انتقام این شهید 70 نفر از اینا رو خواهم کشت. در جا جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت چی داری میگی؟ نفس به نفس، یه نفر کشتن یه نفر بکشید. بعد گفته بود ادب انتقام رعایت کنین، یه نفر از ما رو کشتن خب ما هم یه نفر میکشیم. چقدر راحت قدرت رو ببینید. تو این فضا عرضم اینه، روحانیت سکولار سه ویژگی رو احراز کرده، ما اعتراف بکنیم که کوتاه اومدیم. یک، تحصیل جدی. امروز خیلی از کرسی‌های تدریس سطوح عالی مال جریانات غیر انقلابی است. دو، شبکه بودن با هم. یه دفعه یه مطلبی تو یک فحزب سیاسی به نتیجه میرسن، آقای سروش ملاتی هم بنیان‌های دینیشو می‌سازه. نه چجوری به هم وصلن و ما نیستیم. در به در بزرگان رفتیم التماس کردیم که بابا این همه جریانات انقلابی خوام رو انتخابات کار کنن، بیاید یه دو صفحه جزوه بدید که آقای منشور انتخابات انقلابی است. دریغ از دو خط. اصلا شبکه‌ای نیستیم. این تازه تو انتخابات التماس فلان آیت الله رو بکنیم که تو رو خدا برای انقلاب دو دقیقه وقت بذار. دومی که اینا شبکه‌ن. سه، مجهزن. رسانه‌شون آماده است. آموزششون رو به راحتی میدن، امکاناتشون در اختیارشون میذارن و کارشون انجام میدن. همینجا من خواهشی دارم در حضور آقای آبفروش عزیز هستیم. منبری های مشعر باید رسانه داشته باشن. البته اونایشون که واقعا اگر رسانه داشته باشن محتوای فاخری میریزن تو ذهن جامعه. برای اینکه رسانه داشته باشن فقط اینکه ما ظرفیت فضای مجازی و فلان بدیم کافی نیست، باید آموزش بدید به ما که ما در لحظه ورود حرفه‌ای بکنیم. یک لشکر سایبری، یک لشکر رسانه‌ای از صاحبان اندیشه و علم درست بکنه، نه یه تعداد جوان عزیز که فقط تکنیک بلدن بعد حرفای غلط و التقاطی رو دارن پخش میکنن، چه میدونن اون مبنا درستی یا نه. امروز شما برید هر چی لشکر سایبری تو بسیج و غیره است بیارید ارزیابی کنیم ببینیم چقدر مبانی دست ایناست. فقط تکنیک داری دستش بدی چه فایده ای داره؟ اما منبری های عزیز که سالها درس خوندن، درس دادن، مطالعه کردن، روایت گفتن، مواجه با ذهن مردم شدن، شبهه تو دانشگاه جواب دادن، اینا رسانه ندارن. لهو خلق و لیس لهو خلاق. تقاضای ما، مطالبه همه ما باید این باشه که مشعر در حد مقدورات خودش، سازمان تبلیغات، دیگران، اینا که مال پدرشون نیست که، بیت المال اهل تفکر و تبلیغ انقلابی رو صاحب قدرت رسانه‌ای کنن، هم در سخت افزار هم در مهارت و نرم افزار. انشاءالله خدا متعال عنایت بکنه. از این ماراتون 20 روزه انتخاب استفاده کنین. جو و قالب در ذهن مردم باید بشه تفکر روحانیت انقلابی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.